زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برای ای ساعتتان شنیدن برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. خوبان شنونده، از اوجایی که به هر حال باید با کرونا حداقل در این شرایط زندگی کرده و بدانیم که این خطر همچنان ادامه داره، وجود داره و باید تمام مراقبت‌های لازم مثل ماسک زدن، شستن دست‌ها، حفظ فاصله فیزیکی، کنترل و محدودیت رفت و آمدن‌ها، پرهیز از حضور غیر ضروری در تجمعات و جاهای بیروبار، شلوغ و آدمای زیاد که هستن، همه اینا باید رعایت شوند. اما خب میدانین که یکی از مراحل مبارزه و مقابله با کرونا یا کووید 19 کنترل و مدیریت دوران بعد از بهبودی و خوب شدن علائم و نشانه های حاد و شدید مریضی کرونا است. امروز در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرامی برنامه، جناب آقای دکتر پیام تبرسی، متخصص امراض عفونی یا انتانی و فلوشیپ عفونت ها در بیماران با نقص ایمنی هستیم که میخواییم در رابطه با آخرین مسائل و موارد مربوط به کرونا ویروس با ایشان صحبت بکنیم. آخرین اطلاعات راجع به مسائل مختلف به این بیماری را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است با توجه به اهمیت قضیه و ضرورت او ما را همراهی بکنین و انشاءالله این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب تبرسی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتون هستم.
تشکر از اینکه فرصت دادین، محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به تخصصتان، ای که به هر حال سر و کار دارین با مریضای کرونایی، در مورد آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران برای ما بگوین که شرایط چه قسمی است و وضعیت چگونه است.
دیگه بالا وضعیت از رو آمار توجه شد که به چه صورته. خب ما تو اون اسفند و فروردین که در اوج در واقع اولیه بیماری بود، من فکر میکنم الان ما وضعیتمون متاسفانه از اون موقع بدتره و تعداد بیمار زیاده و متاسفانه چون روشی هم برای پیشگیری فعلا به صورت مؤثر انجام نشده. حالا این ماسک خیلی خوبه الان که در واقع ماسک زدن و این اگه مردم همه ماسک بزنن ما میتونیم خیلی در واقع جلو بیفتیم، ولی به هر حال هیچی نداریم الان. ما به ما چیزی که داریم کنترل رعایت نکات بهداشتی که به مهمترینش همین ماسک و فاصله گذاری فیزیکیه که شما هم اشاره بهش کردید. خب در مورد ماسک مردم بزنن ما 50-60% میفتیم جلو، ولی 50% بعدیش رو فاصله گذاری فیزیکیه که ما هنوز هیچ اقدامی ندیدیم. یعنی شما الان وضعیت مترو و اتوبوس و فروشگاه ها و نمیدونم چی و یه سری چیز هم دست خود مردم هایی که باز رعایت نمیشه، مراسم عروسی، عزاست، مهمانی های خانوادگیه و به هر حال مسافرته، اینا دیگه دست خود مردم هایی که واقعا رعایت کنن، چون بیماری الان نشون میده که مرگ و میرش متاسفانه این به سمت بالاست. اگه مرگ و میر بره بالا نه تنها به تو سلامت بلکه تو همه ارکان مملکت هم تاثیر میذاره، اقتصادی، سیاسی، خارجه، همه رو در واقع تحت تاثیر خودش قرار میده.
حالا دکتر صاحب، در جای مثل وسایل نقلی عمومی مثل بس و تاکسی و مترو و اینطور جاها که واقعا کسایی که مجبور هستن باید از اونا استفاده بکنن برای کار و زندگی خودشان، اینا خب رعایت میکنن، ماسک زدن، دستکش استفاده میکنن، ممکن است فاصله فیزیکی هم رعایت بکنن، اما یک مسئله دیگه ایست که بعضی جلسات و نشست هایی هستن در یک اتاق در یک اتاقی که محدود است، سقف و در و دیوار داره، 5-6 نفر 10 نفر کنار هم کار میکنن، جلسه دارن، اینا درست است ماسک میزنن؟ آیا صرفا ماسک زدن برای همچی یک جلساتی که ساعتها کنار هم باشن و صحبت بکنن کافی است؟ در این ارتباط شما چی نظری دارین؟
نه متاسفانه چون ماسک 100% نیست، چون بالاخره این بالاخره ویروس خیلی موذیه، این ویروس و شما توی فضای سربسته که باید تهویه نداره، حتی ماسک هم زده باشی باز ممکنه که در معرض خطر قرار بگیری به حالا به راه‌های مختلف. بنابراین بهترین کار اینه که آدم سعی بکنه که از حضور در اماکن سربسته‌ای که شلوغه خودداری بکنه.
بله،
این به هر حال همون راه‌های مختلفی است برای اداره جا، دورکاری هست، استفاده از فضای مجازی است، استفاده از وبینار و اینا هست برای جلسات که افراد زیادی توی یه جا جمع نشن، چون وقتی بالاخره افراد جمع بشن احتمال انتقال اونجا هست. بله
بله دکتر صاحب، یکی از موضوعات و بحث‌های بسیار داغ و جدی امروزه مسئله مصاب و مبتلا شدن مجدد کسایی است که یک دفعه کرونا گرفتن، خوب شدن. حالا در بعضی از کشورها جمله ایران گزارش شده که افرادی که چند ماه پیش کرونا گرفته بودن، بی احتیاطی کردن یا در یک شرایط خاص قرار گرفتن، اینا دوباره مصاب و مبتلا شدن. اینمی خودش یک تشویش و سوالات زیادی را برای مردم ایجاد کرده. میخوایم بپرسم که این مسئله تا کجا بر اساس تحقیقات و بررسی رسیده و شما آخرین اطلاعات در این قسمت برای ما بتین که دوباره و مجددا مبتلا و مصاب شدن به کرونا چه قسمی است و وجود داره؟
این بعد از اینکه خب کرونا خب جدیده، بیماریشون جدیده، بعد اینکه گزارشاتی که از چین و کره و اینا اومد که آقا این ممکنه که ابتلا مجدد داشته باشه، خیلی مورد شک قرار داد جمله خود ما. خب این بیماری وقتی که آنتیبادی دیگه ایجاد شد، دیگه فرد نباید در واقع اینو به این زودی بگیره به قول معروف، حالا مگر اینکه ویروس تغییر ماهیتی بده. ویروس هم تغییر ماهیتی نداده تا الان، درسته جهش‌های ژنتیکی درش هست، ولی این جهش‌ها هیچ کدوم جهش عمده نبوده. و اصلا ویروس کرونا مشخصش مثل آنفولانزا نیست که جهش عمده بده، این ویروسون خودش اصلاح میکنه در واقع تکثیر خودشو، برای همین جهش عمده نخواهد داد. این نظر اساتید ویروس شناس عمده است که در واقع این در واقع تغییر جهش نمیده.
بله،
چه اتفاقی افتاد؟ چینی‌ها گزارش کردن که این سطح آنتیبادی بعد 4 ماه میاد پایین، یعنی دو دی مقاله در نیچر چاپ شد که تعداد افرادی گرفته بودن، اینا سطح آنتیبادیشون اول مثبت شده بود و بعد اومد پایین. بعد ما دیدیم که همین اتفاق هم داره تو جمعیت ما اتفاق میفته، یعنی کسایی که گرفته بودن آنتیبادیشون مثبت بود، مثلا 3 ماه پیش آنتیبادیش 15 بوده فرضاً، الان دیگه آنتیبادی قابل دیتک نیست. و در همین ماه اخیر تیر ما حداقل الان ما خودمون 7-8 مورد مریضی دیدیم که تو اینا تو اسفند گرفتن، دوباره الان مجدد بیماری گرفتن. البته خوشبختانه شدید نبود هیچ کدوم، ولی به هر حال بیماری بود که با دوباره با تب و بدن درد و تست حلق مثبت، و بنابراین امکان ابتلا مجدد وجود داره.
بله،
و این چون ایمنیش ایمنی پایداری نیست، به همین علت هم است که تولید واکسن برای این یه چالشه، چون بیماری که وقتی شما خود این بیماری رو میگیری برات ایمنی ایجاد نمیکنه، چه واکسن خواهد تولید بشه که برای شما ایمنی دائم ایجاد بکنه؟ به هر حال این باید حالا بریم جلوتر ببینیم که این موارد ابتلای مجدد، حالا موارد شدید هم توش ایجاد میشه، یعنی کسی بگیره قبلا دوباره بعد شدید بگیره، یا نه فقط باز در همین حد موارد خفیف در واقع ایجاد بکنه.
بله، این امیر هم میخواستم بپرسم که پس ما فعلا یک امر قطعی را نمیتونیم برای مردم بگیم که حتما ایمنی کامل و دائمی با وجود میایه. اگر یک نفر یک دفعه کرونا بگیره، ای دیگه کرونا نمیگیره. همچو چیزی را ما نمیتونیم بگیم، چون به هر حال آنتیبادی یا پاتنهایی که ضد کرونا در بدن ایجاد میشه، اینا موقت هستن و به هر حال نشانه های از اینکه ابتلای مجدد هست وجود داره. درست است؟
ما تنها چیزی میتونیم بگیم اینه که باید افراد مراقب باشن، اگه یه بارم گرفتن دیگه خیالشون راحت، چون من خیلی یارو میان خیلی مریضا میپرسن پس ما دیگه الان ماسک رو برداریم بریم مهمونی و بریم مسافرت و اینا، این باز هشدار به اوناست که باید رعایت بکنید، چون به هر حال حالا یکی که خودش بگیره مجدد خودش هم خفیف بگیره، ولی این خطر وجود داره که اینو به بقیه انتقال بده.
درست، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. بحث مهم دیگی که ایست که کسایی که کرونا ویروس گرفتن، حالا یا با علائم و نشانه های خفیف یا متوسط که بسیار شدید نبوده، نیاز به بستری شدن در شفاخانه و اکسیژن و این چیزها هم نداشتن، اینا علائمشان رفع شده، چند روز باید اینا در شرایط قرنطین باشه و از کی میتونن برن سر کار و زندگی خودشان و از این حالت قرنطینه خارج شون؟
عمده کسانی که در واقع درگیر میشن و علائم خفیف دارن و اینا، این 2 هفته بعد از شروع علائم، یعنی مثلا اگر مثلا یه فرزند امروز گرفته، 2 هفته بعد از امروز به شرطی که اون 72 ساعت آخر دیگه تب و سرفه نداشته باشه مریض میتونه از قرنطینه خارج بشه.
بله.
احتیاج به دیگه تست و عکس و چیز مجدد وجود نداره، چون اینا همه هزینه است و اصلا تأثیری هم نداره توی تصمیم گیری. برای همین سازمان جهانی بهداشت هم الان سیستمش رو تغییر داده، این 14 روز آورده. یعنی کسی علائم داشت 14 روز قرنطینه میکنه خودشو، به شرط اینکه 72 ساعت آخر تب و سرفه نداشته باشه میتونه برگرده به سر کارش یا تو جامعه برگرده و دیگه خطری برای انتقال به بقیه نداره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سی، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر پیام تبرسی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در ارتباط با ویروس کرونا و مریضی و مراقبت‌های لازم توضیحات بسیار ارزشمند را ارائه کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. اشاره داشتن که به هر حال با توجه به مطالعاتی که شده تا حالا جهش‌های عمده و جدی را ما در امی کرونا ویروس نداشتیم، که خودش میتونه یک نقطه باشه که به هر حال شاید ما خطرهای جدی‌تر از حالا را در رابطه با کرونا در آینده نداشته باشیم. همینطور اشاره داشتن که عمده کسانی که علائم خفیف دارن 2 هفته بعد از شروع علائمشان و ای که 72 ساعت یعنی 3 روز از علائم و نشانه‌های مثل تب و سرفه و تنگی نفسشان بگذره و 14 روزم از شروع علائمشان گذشته باشه، اینا میتونن که سر کار و زندگی خود برون، البته با رعایت تمام اونمو مسائل بهداشتی و صحی. چون گفته شد که کرونا ویروس اگر یک دفعه گرفته شوه، امروز نظر غالب ایست، گزارشات و مقالات و تحقیقات نشان میده که ابتلا و مصاب شدن مجدد وجود داره. یعنی یک نفر اگر چند ماه پیش کرونا گرفته باشه، ممکن است که باز هم ای مصاب و مبتلا شوه. برای اینمی کسایی که یک دفعه کرونا گرفتن، اینا فکر نکنن که بدنشان ایمن هست و اینا حفاظت دارن و دیگه نمیگیرن. حتما باید در زندگی، در جاهای مختلف، در رفت و آمدنها، در همه جا باید اونمو مراقبت های لازمه که دیگه مردم انجام میتن، اینا هم باید رعایت بکنن و انجام بدن. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب تبرسی، گرچه راجع به علائم و نشانه های مریضی کرونا زیاد صحبت شده، علائم تنفسی، گوارشی و هاضمه، پوستی، جلدی، حالا خب چون ما باز شاهد یک شیوع روز افزون کرونا در جهان و منطقه هستیم، میخوایم بپرسیم که اینمی الگوی علامت ها و نشانه های مریضی کووید 19 یا کرونا ویروس تغییر کرده؟ کدام مورد جدیدی در این زمینه وجود داره؟
علائم غالب دوباره همون قبله، یعنی همون تب باز خیلی مهمه، هرچند همه اینا تب نمی‌کنن، ممکنه توی طول دوره بیماری چند روز تب داشته باشن، برخلاف آنفولانزا که اصلا شروعش با تب بالاست، این بیماری ممکنه اولش مثلا با یه گلو درد یا با یه سرفه خوش شروع بشه، بعد تازه روز دو سه مریض دوچار تب بشه، بدن درد میده، حالت اسهال میده، تهوع میده، مشکلات گوارشی، در واقع جزء علائم شایعه و بی اشتهایی.
بله
اینا علائم عمده ایه که میده، ولی میتونه تو بعضی از افراد آبریزش بینی تنها علامتش باشه، درست مثل سرماخوردگی. خیلی افراد فقط تنها آبریزش بینی دارن، اونایی که خفیف میگیرن. و یک مارکری که خیلی مارکر هست، در واقع نشانگر حساسیه، از دست دادن حس بویای چشایی.
بله.
یعنی الان تو مطالعاتی که ما خودمون انجام دادیم، چاپم شده جای مختلف، دیدن که این از دست دادن حس بویای چشایی خیلی نشانگر خوبیه برای اینکه فرد مبتلا شده به کرونا. چون خیلی از افراد میان بعد مثلا میگه ما حس بویاییمون از دست داریم، الان که تو اپیدمی این مساویس با کرونا. در واقع
اینمی علامت از دست رفتن حس بویایی و چشایی که مریض بو را حس نمیکنه و مزید چیزا را نمیفهمه، این تا کی طول میکشه؟ چقدر دوام داره؟
معمولا ظرف یکی دو ماه برمیگرده، ولی خب تا یک سال بعد افراد صبر کنن، ممکنه بعضی یک درصدی ممکن تا یک سال هم طول بکشه.
بله
معمولا تو یکی دو ماه برمیگرده، بعضی دو تا سه هفته اول هم برمیگرده، ولی معمولا ظرف یک تا دو ماه اکثر افراد برمیگرده.
درسته دکتر صاحب تبرسی، در شرایط فعلی که خب مردم اطلاعات و معلوماتشان زیاد شده، علائم و نشانه ها را میشناسن، سوال مهم و اساسی است که چی کسایی در چی شرایطی لازم است که باید به دکتر معالج یا به شفاخانه و بیمارستان مراجعه کنند؟ یعنی با چی علامتی باید مراجعه به شفاخانه داشته باشند و توصیه شما برای مردم چیست؟ شما در چی شرایطی یک بیمار ممکن است که دستور بستری شدنش بتین؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بتین.
الان که ما تو دور اپیدمی هستیم، خب هر کسی میاد با علائم حاد تنفسی که سرماخوردگی هم جز بشه، یعنی کرونا، بنابراین یکی که علائم خفیف داره دلیل نداره بیاد پزشک و بخواد مراجعه بکنه، به دو دلیل. یکی اینکه هم ممکنه خودش دوباره باز آلوده بشه اگر نباشه، فرضاً کرونا هم نباشه، دو ممکنه بقیه رو آلوده کنه، مهمتر از همه. بنابراین توصیه اکید اینه کسی که علائم حاد تنفسی داره خودشون ایزوله کنن تو خونه،
بمونن تو خونه.
بله بالاخره شما یه 3-4 روز که تو خونه بمونید مشخص میشه که واقعا علائمتون اگه بهتر شد، خوب شد، خب یعنی که برای شدید نشده، استراحت میکنید، بعد یه هفته 10 روز میتونید از قرنطینه بیاد بیرون. ولی افرادی که بیماریشون در واقع شدیدتر میشه بعد مراجعه میکنن به پزشک. بنابراین اگه کسی بر علائم خفیف، بهتره که پزشک مراجعه نکنه، چون واقعا درمانی هم نداره بیماری جز همون استامینوفن و در واقع داروهای معمولی که میکنن.
بله
میمونه اون علائم شدید میشن، یا افرادی که دیابت کنترل نشده دارن، یا چاقی در واقع بی ام آیشون بالای 30، یعنی در واقع چاقی تقریبا مرضی بهش میگن هست، یا فشار خون دارن، در واقع این گونه افراد خودشون ریس فاکتور و سن بالا این گونه افرادشون ریس فاکتور دارن. خب اینا اگه با علائم کمتری ممکنه ما اینا رو بستری بکنیم.
بله
ولی معمولا تو افراد عادی اگه یک کسی اکسیژن خونش خوب باشه، تنگی نفس نداشته باشه، تب نداشته باشه و اون حالت تندی تنفس نداشته باشه، ما معمولا بستری نمی کنیم، توی منزل میگیم بمونن و اونجا در واقع استراحت کنن که بهتره. ولی یه مسئله مهم استراحت، ما الان خیلی مریضا رو مثلا میگیم استراحت کن، بعد مثلا ببینیم 3 روز دیگه اومد من خیلی حالم بدتر شد فلان، مثلا چیکار کردیم؟ من رفتم مسافر، رفتم شمال، استراحت این بیماری در منزل یعنی مثل استراحت در بیمارستانه، یعنی فرد بره توی یه اتاق از صبح تا شب بخوابه، مایعات بخوره، استراحت کامل بکنه. منظور از استراحت اینه، نه استراحت که مثلا تو خونه بعد بیای بیرون مثلا بری خریدم بکنی، بری تفریحم بخوای بکنی، بری بدوی مثلا، بعضیش اینا چیزایی که مریضا، استراحت کامل، چون بیماری التهاب ایجاد میکنه و شما هر کاری که بکنی که این تشدید بکنه التهاب و بیماری پیشرفت خواهد.
بله تشکر دکتر صاحب، گرچه اشاره داشتین به این که بنا به ماهیت این ویروس امکان جهش‌های شدید و جدی در این کرونا ویروس وجود نداره، اما خب ما اخبار در این زمینه دال بر تغییر ماهیت و جهش‌ها را میشنویم، اگر لطف کنین بازم در ارتباط برای شنوندگان ما معلومات بدین.
علاوه در واقع من چون از اساتید ویروس شناسی من پرسیدم، به خاطر اینکه برای خودم هم سوال بود، این بود که این ویروس جهش عمده نمیتونه پیدا، ویروس ها جهش دارن بالاخره، ولی جهش عمده نمیتونه پیدا بکنه، اینکه ماهیت ویروس یا یه چیز دیگه بشه. مثلا اون چیزی که تو آنفولانزا مثلا ما داریم الان میگن منتظر ما پاندمی آنفولانزای بعدی هم هستیم، که مثلا یه ویروس آنفولانزایی بیاد که با این چیزایی که الان هست کل این ویروس همچون حالتی اتفاق نمیفته، ولی به هر حال جهش‌های مقطعی ممکن اتفاق بیفته که اونا شکل کلی ویروس رو تغییر نمیده، ولی ممکنه بعضی از رفتارهای ویروس رو تغییر بده. هر چند من به نظر من میرسه که الان ویروس تغییری نکرده، یعنی ما هر موقعی که رعایت میکنیم نکات بهداشتی رعایت بکنیم، مثلا اون چیزی که تو اردیبهشت ما اتفاق افتاد، بیماری کنترل میشه، مرگ و میر میاد پایین، یه آرامش نسبی برقرار میشه. هر موقعی که مثلا الان بیماری در واقع فوران میکنه میاد تو اوج، بالاخره افراد مختلف میگیرن، شما تظاهرات مختلف میبینی و ممکنه که اصلا رفتارهای عجیب غریبه ما ویروس ببینیم. مثلا من بعضی از افراد سوال میکنن که مثلا ما جوونی مثلا حالا بگیریم هم اتفاقی نمیفته.
بله
این نمیشه قابل پیش بینی نیست که در چه فردی شهید میشه، در چه فردی خفیفه. حالا ما یه حدسایی میزنیم، مثلا میگیم این زمینه داره ممکنه در این شهید، ولی ممکنه در افرادی هم هیچ زمینه ای ندارن ویروس انقدر شهید باشه. برای من همه باید خودشون محافظت کنن. حالا ما بریم حالا تو جامعه حالا میگیریم بهتره، چون بگیری دوباره ممکنه بگیری، بنابراین زیاد اینجوری نیست که حالا بگیری با این چی بعد بگیری ممکنه شما شهید. بنابراین بهترین روش همین روش کنترل.
بله
شما الان اخطارهای سازمان جهانی بهداشت رو نگاه کنید، حتی تو اون موقعی که همه کشورها از جمله ما یه مقدار خیالمون راحت شد که آقا ویروس کنترل کردیم، سازمان جهانی بهداشت مدام هشدار میداد که خارج بشه. این به خاطر اینه که این ویروس ویروس موذیه، تا واکسن و داروی در واقع موثر براش پیدا نشه واقعا شرایط خطرناکه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. بعضی مریضای کرونایی که کرونا و کووید 19 داشته، اینال مریضیشان به طور کامل خوب شده، اما هنوز درد قفسی سینه دارن، تب گهگاهی حس میکنن، احساس ضعف و خستگی و سستی در بدن خود دارن. ای چه قسمی است؟ تا کی اینمی ضعف و ناتوانی و درد قفسی سینه ای چیزها ممکن است که وجود داشته باشه؟ کار لازم است برای این مشکلات؟
این دردای در واقع پراکنده، تبای پراکنده، احساس ضعف، خستگی، اینا جزء عوارض این بیماریه که حالا تو بعضی از افراد ممکنه که تا 1 تا 2 ماه بعد از بیماری هم این عوارض باشه. بنابراین ایشون نگران نباشه دردای سینه، چون عکس گرفتن ازش گفتن عکستون خوبه دیگه، مشکلی ندارید، اینو به مرور برطرف میشه. اگه خیلی اذیت کردی استامینوفن میتونن بخورن. از لحاظ روحی هم نگران اون آنتیبادی نباشن، چون اصلا 30% افراد ممکن اصلا آنتیبادی دیتکت نشه. تازه حالا اگر آنتیبادی هم ایجاد بشه زیاد چیز مهمه برای زیاد خودشون اصلا تست هم احتیاج نیست بدم. من میرم خیلی مردم مثبتن، بعد دوباره میگم باید کی بریم آنتیبادی بدیم، لزومی نداره برای تست آنتیبادی دادن. و اینا بیشتر بخواد فقط درگیری ذهنی ایجاد میکنه و یا ممکنه یه در واقع احساس ایجاد کنه که باش من چون آنتیبادیم بالاست دیگه نمیگیرم، افراد رفتار بهداشتیشون عوض بشه.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. بریم سراغ بحث واکسین. حرف ها و سخن های زیادی در رسانه ها مطرح میشه، بعضی از کشورها و بعضی از مراکز علمی ادعاهای مختلف راجع به واکسین مطرح میکنه، ای با شاخ و برگ داده میشه در رسانه ها، مردم هم متاثر این نظمی اخبار هستند و سوال میکنن که واکسین برای کرونا کی ساخته میشه و کی آماده خواهد شد، در چی مرحله میتونه باشه فعلا و چی مدت زمانی را در بر میگیره. اگر لطف کنین آخرین معلومات دقیق علمی را در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید.
در مورد واکسن که خب الان واکسن ثابت شده ای نداریم، یه سری تعداد زیادی 300 گروه دارن رو واکسن تو دنیا دارن کار میکنن، ولی یه بحثی که در مورد واکسن این شده که حالا به خصوص توی در واقع آمریکا و انگلیس این بحثش هست که اگر واکسن تحقیقاتش مثبت شد، که این تحقیقات مثبتش 3-4 ماه دیگه تازه جوابش آماده میشه که این واکسنی که دارن الان شروع کردن، تازه میخوان شروع کنن از اول جولای که 4 ماه دیگه جوابش بیاد، اگر این واکسن مؤثر بود بشه واکسن رو در کوتاه‌ترین مدت با حجم زیاد تولید بکنن، که خب این به امسال ما ختم نمیشه. یعنی ما امسال حداقل تا اول اردیبهشت خرداد سال بعد ما واکسنی نخواهیم داشت. حالا اگر حتی اگر این واکسنایی که الان داره روش بحث میشه اینا نتایج تحقیق، بحث فیزیوپاتولوژیش هم که الان بحث کردیم که چون آنتیبادی اوف میکنه و شما بیماری رو میگیری بهت ایمنی نمیده، چجوری میخوای انتظار داشته باشی یه چیزی بزنی که ایمنی بده؟ خب تو ویروس های دیگه هم این مسئله اتفاق افتاده، خیلی بیماری ویروسی هم مثلا واکسن نداره هنوز به خاطر این ماهیت ویروس ها که وجود داره.
بله
به ما هم خیلی امیدواریم، ولی فعلا ما تا 1 سال آینده نمیتونیم صحبت از واکسن کنیم، امیدی به واکسن نمیتونیم داشته باشیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.